الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سلام عليكم ورحمة الله. گفتگو در رابطه با آیاتی بود که در قرآن مجید در رابطه با انفال داریم. آیه اول سوره انفال یسألونک عن الانفال فکذا و آیه بعد آیه ششم سوره حشر آیه ششم و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله سلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. پیداست آیه در مقام بیان حکم انفاله، نه صرفا نقل جریان یک حادثه، برای اینکه اون جریان برای مخاطبین روشن و معلوم بود. در این آیه شریفه اسمی از کلمه انفال برده نشده، بلکه عنوانی که در این آیه مطرح شده کلمه نفل است، کلمه فی است، ما افاء الله علی رسوله. ولیکن لا ریب و قطعا این چنینه که مراد از فی در اینجا همون انفاله، به مقتضای روایات بسیاری که در این مورد در تفسیر آیه و روایات فقهی بیان شده. و اصولا در روایات بسیاری فی و انفال جابجا به جای یکدیگر استعمال شده، بلکه در یک بعضی از روایات هر دوش با هم آمده. معتبر محمد ابن مسلم روایت دهم باب یک انفال، ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فهازا کله من الفیء والانفال. چند مورد رو میشموره و ما کان اینم یه مورد، فهازا کله همه این موارد من الفیء والانفال، این دو کلمه بر یکدیگر عطف شده. منظور از این دو کلمه مصداقا یک چیزه، ولی ازش استفاده میشه از مجموع این روایات که این تفاوت لفظ، تفاوت اسم به اعتبارات مختلفه. صرفاً گاهی بما انه زیادتون فی الاموال و ملک شخص خاصی نیست به تعبیر نفل و انفال آورده شده است، و در مقابل گاهی هم به این عنایت که این انفال، اینها، این اموال در واقع ملک امام پیغمبر بوده و به نحوی از ملکیت اونها منتقل شده به ملکیت اشخاص و حالا برگشت کرده به پیغمبر، از این جهت فی بهش گفته می شود. فی یعنی اون چیزی که بر می گرده، به قول اون مثال معروفی که در ادبیات می خوندن، فاذا فاء الفیء یفی، مثل اون قسمت اولش چیه، راه ذهب الی الفی لیفی الفی فاذا فاء الفیء یفی. سه تا چهار تا کلمه، پنج تا هست در اینجا، هر کدوم به یه معنایی، یا نه معناش هم یکیه، به عنایات مختلف اینجا است. توی این یک کلمه، توی یه جمله، یک قطعه استعمال شده. یعنی عربی رفت در خیمه ای تو بیابان سراغ کسی رو گرفت که نبود در اونجا، دختر بچه ای بود، وقتی ازش پرسید که پدرت کجاست، گفت راه الی الفی لیفی الفی فاذا فاء الفی او یفی. گیج شد که این میخواد چیزی بگه خسی کرد، نمیدونم. حالا میخونم، اون وقتا توی متول بود ظاهرا این قطعه نقل کرده بود به این مقداری. بله اون وقت در بعد در هر حال فی و انفال به یک معناست و به اعتبارات مختلف در هر جایی یک قضیهش روش تکیه بیشتری بوده است به اون نام نامیده شده، خیلی جا هم بر یک دیگر عطف شده، مثل همین معتبر محمد ابن مسلم که به عرض رسوندیم. بعدم در برداشت از این آیه شریفه چند نکته رو به عرض رسوندیم. یک این که این آیه یدل علی انه الرسول به دو عنایتی که در آیه هست، دوم این که در این مورد یک گفتگویی بوده و یک انتظاراتی بوده در میان مسلمان ها که خداوند اون انتظارات اونها رو پاسخ داده با تعلیل، بیان علتی که برای خودشون هم قابل فهم و قابل درک باشه. سوم این که آیه اول که آیه انفال، اون هم همچنین در مقام دفع یک توهم بوده، یسالونک، یه سوالی براشون مطرح بوده. این سوال، حالا ولو سوال تعبیر، ولی در واقع یک نوع اظهار توقعاتی است. باز اونجا قرآن جواب میده لله و رسول. نتیجتاً این دعایه در کنار یک دیگر، هر کدام مؤید یک دیگر، یدل بر این که انفال ملک پیغمبر است، نه مثل غنائم که تقسیم بشود 5-4 خمسش در بین افراد، نفی اون انتظار و اون توقع رو می کند. حالا وقتی اینا رو بگذاریم، این دعایه را کنار آیه خمس، انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، این دوتا چجور باید با هم جمع بشود؟ ما باشیم و ظاهر آیات، این دو آیه هر دو مخصص برای آیه غنیمت قرار میگیرد، هر دو مخصص او هستند، برای اینکه این مورد هم غنیمتون، ما عفا الله غنیمتون، در این حال این چنین انفال من جمله این غنائم، اینا همه زیاداتون غنیمت، غنیمت هم هستند، در این حال اختصاص داره. باید بگیم اینها مخصصن نسبت به روایات به آیه شریفه غنیمت، اون دلالت میکند این آیات که همه اینها اختصاص به پیغمبر داره، برخلاف عموم آیه غنیمت که اقتضا میکرده یه خمسش لله و للرسول، بقیهش هم مال خود مسلمان ها، از این حیث مال خود مسلمان ها، پس این باید مخصص اونها قرار بگیرد. در بعضی از روایات یه نوع جمع دیگری بین این آیات استفاده می شود و ازش استفاده می شه که نه، اینا اول نازل شده بود بعد آیه خمس آمد، و در حقیقت آیه خمس به نحوی مقید قرار می گیره برای این روایات. ما عفا الله عامه، انفال زیادات عامه، بعد آیه خمس تخصیص میزنه آیات گذشته را، این دو آیه را. روایات مختلفی نقل میکنن که این آیتین اول، یعنی به اصطلاح آیه غنیمت و انفال، هر دو در بدر نازل شد، اما آیه انفال اول نازل شده بود و بعد آیه خمس نازل شد. در مجموع البحرین نقل می کند عن ابن عباس ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یوم بدر من جاء بکذا فله کذا و من جاء بأسیر فله کذا فتصارع الشبان. جنگ بدر خب اولین جنگی بود در حقیقت بین مسلمان‌ها و کفار، بلکه اولین جنگی بود که به این شکل در اسلام واقع شد. یه جریان جدید با یه سلسله احکامی که خود به خود به تناسب او پیش میاد برای اولین بار. پیامبر اکرم در اونجا، خب حالا عده‌ای هستن جدید الاسلام، خود آیات قرآن در جریان بعد نقل میکنه که بالاخره در این جریان اولیه یه مقداری تقاضای غنیمت و به حساب غنیمت روی انفس بعضی از مسلمان‌ها اثر داشت، بی اثر نبود. ولذا وقتی که صحنه جنگ نزدیک شد، پیغمبر اعلام کرد هر کی یه اسیر بگیره اینجور بهش میدیم، هر کی یه نفر رو بکشه از مشرکین اینجور. بله، در متن روایت من جاء بکذا فله کذا و من جاء باسیر فله کذا و همچنین یه وعده هایی به اشخاص داد. جوانای مسلمان ها، اونایی که چابک بودن، پریدن به میدان و به حساب این وعده پیغمبر عده اسیر گرفتن، عده مشرکین رو کشتن و به همچنین و آمدن. وقتی جنگ تمام شد، حالا طبق وعده پیغمبر باید این وعده هاش رو عمل کنه و اون چرا که به اینا وعده داده شده بوده بدن. آمدن طلب الشبان ما کان قد نفلهم النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اونایی رو که پیغمبر وعده بهشون داده بود، نفلهم النبی، زیادتی هایی که براشون معین کرده بود، اونا رو مطالبه میکردن. من 3 اسیر گرفتم، اون میگه من 2 اسیر گرفتم، من چنین کردم چنان کردم، یک یک معرفی میکردند و اونا رو میخواستن. پیر مرد ترا، بزرگ سال ترا آمدن کنه اعتراض به پیغمبر، یا رسول الله، ما هم کنار شما نشستیم برای حفظ شما بود، ولی ما هم میتونستیم بریم از این کارا بکنیم، ولی ما نرفتیم، اینجا کنار شما نشستیم برای حفظ شما. فقال الشیوخ کنا رد ان لکم ولو وقعت علیکم الحزیمه لرجعتم الینا، اگر شما جوانایی که پریدید تو میدون هزیمتی براتون پیش می اومد، به ما پناه می آوردید، بر می گشتید به ما. چنان نشون میدن وجود خودشونو در این جنگ به 2 جهت، یک رد نگهبانی از اونها، و یکی این که مأمنی باشد برای هنگام هزیمت و فرار اونها. حتی بین بعضی از افراد که نام برده شدن گفتگو در گرفت، و جرا بین ابی الیسر و سعد بن معاذ کلامون، بین این 2 نفر گفتگو در گرفت. حالا ابی الیسر خودش از اوس بود یا نه نمیدونم، و یا اینکه مثلا تو روایت ننوشته، ظاهرش اینه ابی الیسر از اونایی بود که رفته بود و از اینجور کارا انجام داده بود و اسیری گرفته بود و چیزی آورده بود، و سعد ابن معاذ خب جزء شیوخ بود، رئیس قبیله اوس بود مثلا، نه او کنار پیغمبر در این جریان بود. وقتی این طور شد و بین اینها گفتگو شد، خداوند متعال همه غنایم ازشون گرفت. انما الانفال لله ولرسول، هیچ کلیتون برید کنار اصلا. فنزع الله الغنائم منهم و جعلها لرسوله، همه رو گفت در اختیار پیغمبر، یفعل بها ما یشاء، و پیغمبر اون وقت بین همه اونها به سویه تقسیم کرد. فقسمها بینهم به سویه. و قال عبادت ابن صامت اختلفنا فی النفل و ساعت فیه اخلاقنا، در مورد نفل اختلاف کردیم و بله، حالا به تعبیر امروز این بد اخلاقی ها در بین ما جریان پیدا کرد. و ساعت فیه اخلاقنا فنزع الله تعالی من ایدینا فجعلها الله الى رسوله فقسمه بیننا علی السوا، شد ملک پیغمبر اما پیغمبر این گونه تقسیم کرد در بین اینها. این یه روایت. بسیار خوب. روایت بحث صفایا نداره، کلش روایت کلش رو میگه. میگه فنزعه الله همه این غنایم را. مبنا نداره. مبنا نداره. خب روایت نقل کرده. حالا روایت دیگری را که بله حالا جمع میکنیم ببینیم. حالا روایت شو بخونیم. خلاف چیه؟ بله نه خب به هر کدومشون به اونا به اون مقدار رسیده، به اون مقداری که بهشون قول داده بوده لعله در این تقسیم رسیده. بله بله خب اینا چیه؟ نه رساله ای هست از امام صادق علیه السلام صاحب تحف العقول نقل می کند، در مستدرک نقل شده. مستدرک در کتاب جهاد به اصطلاح در اونجا نقل کرده، مفصله، نزدیک دو صفحه از این مستدرک های چاپ سنگی بزرگ از اوناست. خب مطالب بسیاری داره، مقدمات، مؤخرات، قبل، بعد. اون قسمتیش که مورد لزوم این بحثه، کسی از حضرت ظاهراً نامه ای نوشته بوده و سوال کرده بوده. سوالش در رابطه با همین غنایم و انفال و امثال اینها بوده و تقاضای جواب کرده. اولا حضرت در مقدمش جمله‌ای درباره این که بله نامد آمد و سوالتو فهمیدم و چنین و چنان، فهمت ما ذکرت انکه اهتممت بهی من العلم به وجوه مواضع ما لله فی رضا و کیف امسک سهم ذی القربا من و ما سألتنی من اعلام کذالک کله. از من خواستی که اینا رو وضعشو همه رو بر من روشن کن، چی مال ذی القربا، چی نیست، وضع چی جوره. فاسمع بقلبک وانظر بعقلک سمعت فی جنبک نصف من نفسک. اولا گوش کن، گوش دل بسپار، و بعدم تعقل کن، نگاه عاقلانه به این ها کن، بعدم در جان خودت، در نفس خودت انصاف بده. فانه اسلم لك غدا عند ربك المتقدم امره ونهيه اليك وفقنا الله واياك. گوش کن به حرف خدا و فرمایش الهی را، دستور خدا، امر و نهی الهی را مقدم بدار بر بعضی از وساوسی که ممکنه در نفست بوده باشد. این خودش یه دستور کلی که خب خیلی جاها باید این رو نسب العین قرار داد، در مسائل شرعی، در مسائل فقهی، بله اون واقعیات رو. بعد مطالبی نقل میکنند، جملات اول صدقات غیر اینها. بعد و اما القنائم، تا میرسه به بحث قنائم، فانه لما کان یوم بدرین قال رسول الله من قتل قتیلا فله کذا فله کذا و کذا و من اسر اسیرا فله من قنائم القوم فان الله قد وعدنی ان یفتح علی و انعمنی اسکرهم. خداوند به من وعده داده که ما در این جنگ فاتح میشیم و اسکر اونها، به اصطلاح لشکرگاه اونها، یا اونها رو همه رو مالک خواهیم شد. انعمنی نعمت خداست بر ما. فلما هزم الله المشرکین، وقتی جنگ تمام شد و مشرکین فرار کردن، و جمعت قنائمهم و قنائمشون جمع آوری شد، قام رجل من الانصار فقال یا رسول الله انک امرتنی بقتال المشرکین و حسستنا علیه، دستور دادید با اینا جنگ کنیم و ما رو در این کار ترغیب و حس بر این کار فرمودید. و قلت، یادتونه، من اثر اسیرن فلهو کذا و کذا من قنائم القوم و من قتل قتیلن فلهو کذا و کذا و انی قتلت قتیلین لی بذلک البینه، من دو نفر رو کشتم، شاهدم دارم که این دو نفر به دست من کشته شدن. و اثر تو اسیرن، یه اسیرم گرفتم که پیداست. فعتنا ما اوجبت علی نفسه که یا رسول الله، اون چرا که بر خودت تعهد کردی به ما بپرداز. ثم جلس، این آقا نشست. بله آقا؟ نه دیگه، این عادی، اون زن بله به صورت عادی برخورد می کردن. این پر رویا که حالا تو بعضی تا آخر عمر پیغمبرم بود، این هم حالا کیا بودن حالا بعدم چی. ثم جلس فقام سعد بن عباده که رئیس خزرجه، فقال یا رسول الله ما من انا ان نصیب مثل ما اصابو جبن من العدو ولا زهادتون فی الاخرت والمغنم. ما خدمت مثلا کنار بودیم، سعد ابن عباده، خب مثل سعد ابن معاذ اینم رئیس بود و پیر مردتر و من شیوخ، حالا به تعبیر اون روایت اون نرفته بود بر این کار، ولی عرض کرد یا رسول الله ما منعنا، مانع نشد از رفتن برای این کار که الا این جهت که مانع نشد جبن من العدو، ترسی از دشمن نداشتیم، و همچنین ولا زهادتون فی الاخره، نسبت به آخرت هم نمیخواستیم زهد ببرزیم و بگیم ما آخرت نمیخواییم، ثواب شهادت رو نمیخواییم، ولل مغنم، نسبت به غنیمت هم زهد نداشتیم، ما هم غنیمت دلمون میخواست، همه اینها. ولکننا تخوفنا ان بعد مکاننا منک فیمیل الیک من جند المشرکین او یصیب منک صنیعه فیمیل الیک فیصیبون بمصیبه، ما ترسیدیم شما رو تنها بگذاریم، از شما دیور بشیم، یکیشون به شما حمله کنه یا نگاه کنن موقعیت رو مناسب بشمارن، جمعیتی مشرکین به شما حرکت کنن و یه حادثه‌ای برای شما پیش بیاد. و این نکه، و اگر بخوای اینایی رو که به اینا وعده دادی یکی یکی بدی، این تؤتها اولا القوم ما طلبو یرجع سایر المسلمین لیس لهم من القنیمت شیعون، این باعث میشه اونای دیگه برگردن در حالی که سهمی از غنیمت نداشته باشن، چیزی براشون باقی نمیونه از این غنیمت. همین اون حرفا رو اول به حساب خودش گفت، آخرش که شد گفت مسلمونا، دلش برای دیگران سوخت، مسلمونا برمیگردن لیس لهم شیعون. ثم جلسه سعد ابن عباده هم نشست، فقام الانصاری، دو مرتبه همون شخص انصاری اول پاشد، فقال مثل مقالته الاولا، همون حرف اولش رو تکرار کرد، شما ما وعده دادی. ثم جلس یقول ذالک کل واحد منهما ثلاث مرات، این تکرار کرد، سعد ابن عباده تکرار کرد، اون تکرار دو مرتبه، این تکرار کرد، سعد ابن عباده تکرار کرد، سه دفعه این جریان اتفاق افتاد. فصد النبی صلوات الله علیه به وجهه، پیغمبر روشو برگردون منتظر منتا دستور خدا برسه. فانزل الله عز و جل یسألونک عن الانفال، دنباله آیه، لله و للرسول، هر جور میخواد تقسیم میکنه، هر جور میخواد میبخشه، هر جور میخواد صرف میکنه. بعد هم روایت توضیح میده والانفال اسم جامع لما اصابوا یومئذین، همه اونهایی رو که اون روز به دست آوردن انفال بهش گفته میشه، مثل قولهی ما افا الله علی رسوله و مثل قولهی و ما غنمتم فی شیئن من شیئن، اونام عامه اینم عام. بله آقا ظاهر عبارت اینه. بله ظاهر. ثم قال، هنوز دنباله روایت داره خیلی تا آخر و این وسط روایته، ظاهرش این. بله بیان کرده، سوال کرده اون شخص با اون مقدمات، گویی سوالات توضیحی هم هست. بله اشکالی. ثم قال قل الانفال لله و لرسوله، اول گفت یسالونک عن الانفال، بیشتر رو امام اونجا نگفت. این مثل ما عفا الله، مثل ما غنمتم من شی، اما اینجا خدا فرمود انفال لله و لرسوله، فاختلجها الیه من ایدیهم فجعلها لله و لرسوله، کل غنائم رو از دست اونها کنده گرفت و اونها رو برای پیغمبر قرار داد. دنباله آیه هم در آیه نفل که گفتیم خود شاهدون در قبل که بیان میکردیم که درش اختلاف بوده، ثم قال فاتقوا الله و اصله ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. حالا این آیه متعرض، فلما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه انزل الله علیهم و علموا انما قدمتم من شیء فان لله خمسه. دستور راجع به غنیمت رو، حالا اینا غنیمت بود، حالا آیه وارد شد که خمسش مال پیغمبر، بقیهش هم مال اونهاست و باید بین اونها تقسیم بشود. حالا در اونجا پیغمبر سهم اون افراد خاصی را که بهشون قول داده بود، یمکن که از سهم خودش ما کان لله و رسولهی ولی زل قربا از اون پرداخته باشه، اونا رو بینشون تقسیم کرده باشه و از اون سهام خودش اونهایی رو که وعده داده باشه تقسیم کرده باشه. این آیه شریفه. و نه به اینها شد چهار تا اینها. نمیدونم آقای دیانت حالا یه مطالعه خاصی در این رابطه داشته و یه برداشت‌هایی ظاهرن، حالا یه زمانی از یه جایی از اون اولی که بحث انما غنمتم دو سال و نیم قبل مطرح شد همینا رو تکرار می‌فرمودن، عطف بر اینجا و بحث انفال و امثال. حالا که داریم دونه دونه بهش میرسیم، نه دیگه گوش شنوایی به کار نیست، چیکارش میشه کرد؟ بعد ببین، حالا ببینیم تا آخر کار چی در میاد. آقا هنوز دنباله داریم هست. اون چی که خب از این روایت استفاده می شود از نظر جمع بین این دعای یا سه آیه، جریان رو تغییر میده. یعنی از این روایت معلوم میشه اول آیه انفال نازل شد و مقتضى العام ان یکون همه اینها و منها القناء مطلقا لله و لرسوله. بله پیغمبر به هر جوری که صلاح بدونه در هر موردی تقسیم میکنه، ممکنه تقسیماتش در موارد مختلف با یک دیگر فرق بکنه، ولی بعد آیه غنیمت نازل شد و آیه غنیمت تخصیص داد در مورد غنیمتی که یکی از انفاله تخصیص داد. بله خیلی جاها در روایات غنایم هم جزء انفال شمرده شده، بعدها هم باز کنه به این بحث برمیگردیم، بعضی مواردی که مورد خمسه از انفال هم شمرده شده چیکارش کنیم اونها رو، مثل معادن و من جمله این مغنم این به چه شکلی؟ بله، من الانفال در بعضی از روایات گفته شده، در این حال مسلم آیت الخمس است و چنین. حالا این دوتا رو چه جور جمع کنیم؟ نه، طبق این روایت بله، همه اینها کان من الانفال، یعنی همون حکم عام رو داشت که لله ولی رسوله، ولی بعدن آمد چی شد؟ تخصیص خورد و در مورد غنیمت این حکم خاص که یک خمسش لله ولی رسوله و قسمتهای بعد و بقیه دو قسم بین المقاتلین، ترتیب طبق این دو روایت و ما شابه ها این گونه اقتضا می کنند. در صحیحه زراره هم داریم الامام یجری و ینفل و یعطی ما یشا قبل ان تقع السهام و قد قاتل رسول الله بقوم لم یجعل لهم فی الفیء نصیبا و ان شاء قسم ذلک بینهم. اینا هم از اختیارات پیغمبره، یعنی رفت مسئله در مقام ثبوت همه یکسان به صورت انفال، در مقام اثبات پیغمبر در غنایم این کار رو انجام داده با این دستور الهی. این وضع این سه آیه، آیه غنیمت، آیه انفال و آیه فی ما افا الله علی رسوله. بله آقا، لغتن یکی مواردش فرق داره، حالا اونی که بله فی و انفال یکی، بله کلیتا فی و انفال همونطوری که عرض کردم، بله دو لغت هست که در یک مورد استعمال میشه به دو اعتبار مختلف، به دو نظر مختلف این استفاده میشه. بله بله، گفتیم دو مرتبه سه مرتبه برگردوندن، به قول امروزی ها میگن مصادره، بر میگردی، مصادره معناش اینه دیگه. نه، معنای مصادره کلمش اینه که این دیگری در حقیقت در حد در دستش قصبی بوده، حالا ازش پس میگیریم. بله، هنوز بحث یهودیان، بله همه، اجازه بدید اینو دو سه مرتبه گفتم روشن‌تر بهش توجه کنید. مضمون این روایات به ملاحظه کلمه فی و مضمون روایات بسیاری دیگر اینه: اولا کل ما فی الارض فوال الله، زمین و اون چی که در زمینه به من اقتضای آیات بسیاری، لله لله ملک السماوات والارض، هر چی است، این یک. و بعد از جانب خدا به اولیائش جعلهو خلیفتن ولعص، خلیفه خداست و به مقتضل خلافه همه اینا لله، از اول زمینی که خلقت شده ما مافیها هرچی هست، از بهار و نمیدونم کوها و دریاها و همه اینا. بله بعدن پیغمبر خداوند اجازه داد که کسی من هازه ملک، هر کسی یازد کرد یه چیز از اینا رو میشه مالک، یا کسی که احیا کرد میشه مالک. مالکیت های شخصی توی دنیا کلن از هیازت و احیا و امثال این گونه عوارض ثانوی پیدا می شود. حالا بله، همون پیامبر قبل و پیامبر قبل و پیامبر قبل همچین اجازه ای رو داده بودن، به اجازه اونها این کارو بشه. آیا این اجازات مطلقون حتی للکفار؟ بله بله، حملناهم فی البر و البر، این بحث مالکیت نیست، هنوز مالک کو؟
کرامت به امر
چه؟ نه این تو آیه نیست، این تو آیه نیست. اول مالکیت رو درست کن که اول مالکیتش از کجا در اومد؟ تو آیه ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر، یک موجوداتی رو در اختیارشون قرار دادیم. بله کرمناهم از این که از این موجودات طبیعی میتونن استفاده کنن، از دریا نداره کلمه مالکیت رو اینجا. مالکیت اون ادله ثانوی رو میخواد، من هازم ملک یا من احیا ارزن فهی الله و امثال این ادله. لولا این ادله مالکیت برای هیچ انسانی مالکیت شخصی نبود. الله ملک السماوات، لله ملک السماوات والارض. هیچ. اون وقت اینهایی که مؤمنینی که حیازت کردن مالکن، اما غیر مؤمنین چی؟ آیا اینها حیازتشون چدونه؟ حالا پیغمبر ازشون پس میگیره، خودشون اجازه داده بود. حالا بگیم مالک شدند و پس میگیره، یا اصلا مالک نشدن؟ کما این که در بعضی روایات که سابقا خوندیم، حالا اولشه حضرت ولی عصر که انقدر میگید عجل الله تعالی فرجه او عجل فی فرجه، بیاد آقای سبحانی همین امامه و قبایتون هم از دستت میگیره. بله خیلی. پس آماده کن. در روایت میگه، روایت خوندیم سابقا، که خودتونو آماده کنید که حضرت که ظهور میکنه اینا رو از دستتون میگیره و بعد برش عوارض میبنده، آب اصطلاح مالیات میبنده، که حالا هم دلار 5000 تومانی هم تازه خدا رو شکر کن تا اون که اون وقت ازت میگیره. اینا یک رشه های کوچکیست از عجل فرجه. مگه نماز نه نه خیلی نه، امام نمیخواد. بعد میاد روی نظام جدید، یعنی مالیات و اموال مردم رو روی نظام واقعی قرار میده. خیلی خوب. بله وقتی که اومد و تقسیم شد و اون ثروت‌های کذا و کذایی که از مشرکین گرفته میشه و هست، و بعد ثروت‌هایی که در دل زمین وجود داره و طبق روایات اونها رو خداوند ظاهر میکنه، بله همه میشن غنی. خیلی خوب. بله در هر حال عنایت کلمه فی اینه که اینها ابتداءن همه کان لله و للرسول و بعد الرسول للامام علیه السلام، حالا بر میگرده، رفته بوده به یک عنایاتی، حالا به هر شکل دست دیگران، و حالا از اونها بر میگرده. اینی که در مصادره هم کلمه مصادره گفته میشه، یعنی همین، یعنی این مال قصبی بود دست او، حالا برگشت داده شد.
یعنی اگه امام زمان اومد این اموال، یا اگه پیغمبر صلی الله علیه و آله قدرت داشت، هم حق داشت تمام اموال کفار رو بده.
بله بله بله. حالا میکرد و نمیکرد به اصلا مصلحت نبود، یا به تعبیر عرفه بگیم اون وقت زورش نمیرسید. نه بله بله عجب. شما هم بعید میدونم تو مثل آقای دیانت شده. خب اینم مقتضای این روایات. و در نتیجه در هر حال چه این ترتیب رو به این شکلی که این روایات بیان میکنه بپذیری و یا قطع نظر از این، جمع بین این روایات قنائم فیه الخمس و الباقی للمقاتلین، و اما سایر موارد انفال فی و امثال اینها لله و للرسول، و اینا دیگه با هم تعارضی نداره. پس این که انفال لله و للرسول از مسلمات مجموع این سه آیه شد، یستفاد از مجموع این آیات. تا اینجا روشن؟ روایات متعددی هم در این رابطه داریم که اینا را بعد خواهیم خون. بحث آیات فی نفسه، اینی که انفال لله و للرسول و بعده للامام علیه السلام، روایات متعددی داریم که در همین کتاب الانفال در وسائل آخر جلد 6 اونجا باب اول 20 و چند روایت نقل شده که اونها توش هم مصادیق هست هم اصل انه لله تو این روایات بیان شده و زیاد. ولی در اینجا یه بحث جدیدی مطرح می شود و اون دنباله این آیه سوم در حقیقت آیه چهارم در مجموع یا آیه سوم بحث انفال و اون آیه دو مرتبه ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذی القربى ولیتامی ولیتاما والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. مصرف انفال شد 6 سهم مثل مصرف خمس برای طوایف 6. این همون عبارت، بله این از فرمایشات آقای دیانت تو گوشمونه که عبارت اونجا و اینجا یکسانه.
مثلا مخالفه از متن فرمایش حضرت امیر علیه السلام در خطبه 233
بله
که میفرمایه انما هو خیر للمسلمین، میگه نه مال من است نه مال تو است.
خب کجاست؟
چی؟
هو کجاست؟ میگم هوش کجاست؟ میدونم هوش کجاست.
این هذا الماء
بله
ليس لي بدالك فانما هو فيء للمسلمين وجلب اسيافه.
بله
باری که فی چیزی
اجازه بدید خوش رو معیل کنید. و این نما زالکه کدوم چیزه؟ هازا کدوم؟ همین مال، این مال کدوم مال بوده؟ چی چی بوده؟ یه چیزی بوده. اون چیز چی چی بوده؟
همون چیزی که اون مال دیگه
چی چی بوده؟ کدوم مال؟ کجا بوده این؟ کجا بوده؟
دست از تعمیر بوده.
میدونم دست از تعمیر بوده. هر چی تو دست از تعمیر بود اونو میاره میبخشه. او چی بوده؟ بله بیت المال بوده. بیت المال اومده از چی چیزی می‌خواست میگه مال بیت المال مال من نیست، مال همه مسلماناست. بله واجه فی هم میاره، واجه فی ممکنه جای دیگه، نه اینکه کل فی این کذا، اینم بله یه نوع بازگشتیست. بله حالا فرض کنی اگر زکوات و در بیت المال جمع آوری شده، اومده از او یه سهم بیشتری میخواد، حضرت میگه نه این فی اون للمسلمین، ملک برای همه مسلمان هاست. چه ربطی داره به اینجا؟ او بعد از حالا تخمیس شدنش یا قدیمت بودنش یا فی هر چی بوده، اون موردش معلوم نیست. اونی که هست این جمع شده فعلیه. این جمع شده فعلی از چی چی بوده در دست امیرالمومنین توی خطبه نشون نمیده. حالا دیگه شما آقای با دیانت باید اینا رو صرف خود بخوندن بر بالای منبر نیست، باید نشینید حساب کنید کلمه به کلمه شو. مرجع ضمیر در اینجا چیه؟ هر چی بوده در هر حال نمیدونیم. اگرم بگیم نمیدونیم میشه مجمل، احتمالا بله همون زکات بوده یا مثلا چیزایی که للمسلمی بله چرا؟ 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 بله لتجهیز. یکی از مواردی که در زکات زیاد شمرده شده که حاکم فی سبیل الله، یکی از موارد عمدش تجهیز جیوشه، امنیت مرزهاست. بله نه به دست آورده، به دست آمده، حالا زکات رو داره صرف در اینا میکنه. اینا خلاصه خیلی ارتباط بیلار درسته هست، ولی با دقت که ملاحظه کنید نه اینا تعارضی نداره. فتحصل مجموع آیات اونچنان میگفت، ولی در کنارش این آیه رو داریم در خصوص فی باز دو مرتبه برعکس شده. این دو آیه متصله به همه. آیه اول میگفت ما افاء الله علی رسوله ف فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولیکن الله سلطه او. گفتیم ظاهرش به قرینه تسلیل به قرینه کزال رسول بعد آیه انفال هم شاملش میشد، این به جای خود آیه انفال و اون آیه اوست نسن و این ظهورن میگه لله و للرسول، اما پشت سرش بلا فاصله این آیه دوم انفال رو داریم که ما افا الله علی رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساکین و ابن السبیل کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. بعدم دعوا نکنید و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. دنبالش هم للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. حالا سهام سته اینجا ذکر شده، همون سهام سته باب خمسه یک، اگر اونه للفقراء المهاجرین که عطف بر اون لام شده لله و لرسوله در کنارش چه میکنه؟ دو ثانیاً اینجا موردش خمس نیست، کل ماله، ما عفا الله نه خمسه و کذا و کذا و کذا. اینا رو چیکار کنی؟ جمع تو خودش، جمع با آیه خمس، جمع با این دو آیه، آیه انفال که صریح بود و آیه انفال وقتی که میگه لله و لرسول صرف اثبات نیست، در مقابل اون گفتگوها و اصل او ذات بینکم، یعنی طمعتون از این ببرید، نفی میکنه مالکیت را برای عموم چنین و چنان. حالا جمع بین اینها رو چیکار باید کرد؟ انشالله مطالعه کنید، روش فکر کنید، تفاصیل رو ببینید، اینجا ببینید فردا چه خواهد شد.